صبحانه با خبر. صبحتون بخیر، با سلام و درود به همه شما دوستان رادیو فردا در این بامداد سه‌شنبه 21 خرداد. امروز به استثنای شهرهای کرانه دریای خزر و استان کرمان که هوای ابری دارند و شمال غرب کشور که هوایی بارانی خواهد داشت، هوای سایر مناطق ایران آفتابی خواهد بود. حداکثر دمای هوا در ارومیه، اردبیل، تبریز و بابلسر 21 تا 23 درجه بالای صفر، دمای هوای رشت، زنجان، سنندج، ایلام، همدان و گرگان حداکثر 27 درجه، حداکثر دمای هوای تهران، شهر کرد و مشهد 30 درجه بالای صفر، اصفهان، شیراز و کرمان 35 درجه، یزد، زاهدان و بیرجند و بندر عباس 37 درجه و در اهواز و آبادان حداکثر دمای هوا 41 درجه بالای صفر خواهد بود. البته در بعد از ظهر و در پناه سایه، چرا که در آفتاب بیشتر هم خواهد بود. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه رادیو فردا، مهرداد میردامادی تهیه کننده برنامه، رویا کریمی مجد در اتاق خبر، فهیمه خضر حیدری در گزارش مربوط به آخرین تحولات انتخابات، بابک غفوری آذر و فریدون زرنگار در بخش گزارش‌های تصویری و میرویس در بخش فنی، صبحانه با خبر امروز رو تقدیمتون می‌کنیم. پیش از پرداختن به گزارش‌ها، بار دیگه از تازه‌ترین رویدادها خبرهایی می‌گیریم و به این منظور با همکارم رویا کریمی مجد همراه می‌شیم. سلام، صبحتون بخیر.
سلام، صبحتون بخیر. محمد رضا عارف کاندیدای 11 دور انتخابات ریاست جمهوری ایران با انتشار نامه خطاب به ملت ایران از کاندیداتوری در انتخابات انصراف داد. آقای عارف در متنی که در وبسایت شخصیش منتشر شده به دریافت نامه ای از سید محمد خاتمی اشاره دارد که ادامه حضور او را در صحنه انتخابات به مصلحت ندانسته است. محمد رضا عارف بدون نام بردن از هیچ یک از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری نوشته است: با عنایت به نظر صریح آقای خاتمی و تجارب انتخابات دو دوره گذشته ریاست جمهوری، انصراف خود را از ادامه رقابت‌های انتخاباتی اعلام می‌دارم. ساعتی پیش از انتشار این خبر، شورای مشاوران خاتمی در بیانیه‌ای رسماً از حسن روحانی به عنوان نامزد نهایی اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری روز جمعه ایران حمایت کرده بود. معاون دبیرکل خانه کارگر اعلام کرد که این تشکل کارگری از کاندیداتوری حسن روحانی حمایت می‌کند. جمعیت زنان جمهوری اسلامی نیز با انتشار بیانیه‌ای حسن روحانی را نامزد مورد نظر این جمعیت معرفی کرده است. حسن صادقی، معاون دبیرکل خانه کارگر، به خبرگزاری ایلنا گفت: حسن روحانی پس از دیدار با اعضای شورای مرکزی خانه کارگر وعده داده است که در صورت پیروزی در انتخابات به منافع کارگران، وضعیت تولید و اشتغال توجه داشته و از قوانین حمایتی کار و تامین اجتماعی حمایت کند. در بیانیه جمعیت زنان جمهوری اسلامی ایران به دبیرکلی زهرا مصطفوی، دختر آیت الله خمینی، نیز آمده است که انتخاب حسن روحانی میتواند کشور را از ادامه روند نامناسب فعلی باز داشته به سوی فردایی بهتر برای همه مردم ایران هدایت کند. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران با انتشار بیانیه‌ای از مقامات ایران خواست تا به سانسور روزنامه‌ها و وبسایت‌های خبری، دستگیری زندانیان سیاسی و محدود کردن شدید فضای کار روزنامه‌نگاران خارجی خاتمه دهد. هادی قائمی، مدیر این کمپین بین‌المللی، گفته است: اینک مانند روز روشن است که مقامات نه تنها از ابراز نظر عده‌ای از نامزدها جلوگیری می‌کنند، بلکه حتی حامیان آنها را نیز تحت فشار قرار می‌دهند تا مطمئن شوند که نامزدهای محافظه‌کار بدون هیچ چالشی در انتخابات شرکت می کنند. گزارش کمپین بین‌المللی حقوق بشر از بازداشت 14 نفر در جریان تبلیغات انتخاباتی خبر داده است. به گفته هادی قائمی، حکومت ایران حتی نمی‌تواند فعالیت‌های سیاسی را که توسط قوانین خودش مجاز اعلام شده است تحمل کند. رئیس ستاد انتخابات خارج از کشور میگوید که 11 دور انتخابات ریاست جمهوری ایران در 96 کشور 128 نمایندگی و 290 شعبه اخذ رأی برگزار خواهد شد. سید کاظم سجادی از فعالیت شعبات اخذ رأی در 6 شهر عراق، 5 شهر پاکستان و 4 شهر در افغانستان خبر داد. وی با تاکید بر اینکه امکان رأی گیری در کشور کانادا وجود ندارد گفت که یک شعبه اخذ رأی در محل دفتر حافظ منافع ایران واقع در محل سفارت جمهوری اسلامی در لندن برای اخذ رأی ایرانیان مقیم انگلستان در نظر گرفته شده است. انتخابات در خارج از ایران صبح جمعه 24 خرداد ماه 14 ماه ژوئن ساعت 8 صبح به وقت محلی آغاز می شود و ایرانیان مقیم در خارج از کشور با گذرنامه خود می توانند در این دور از انتخابات شرکت کنند.
با سپاس از رویا کریمی مجدینک، ببینیم تا ساعت 7:30 چه مطالبی در انتظارمونه. دیروز یک کاندیدای اصلاح طلب و یک کاندیدای اصولگرا از انتخابات کنارگیری کردند. درباره دلایل و هدفهای این دو کنارگیری و اثرات آن بر روند انتخابات 24 خرداد با فهیمه خضر حیدری گفتگو می‌کنیم و ضمناً نظر دو تحلیلگر رو هم می‌شنویم. در بحث اقتصادی امروز با فریدون خاوند کارشناس اقتصادی درباره پیشنهاد وزیر اقتصاد و دارایی کشور در پیوند با افزایش مالیات‌ها گفتگو می‌کنیم. نگاهی به صفحات نخست روزنامه‌ها خواهیم داشت و همچنین اشاره‌ای به مسابقه امروز تیم‌های ملی فوتبال ایران و لبنان در چارچوب بازی‌های مقدماتی بخش آسیا برای راهیابی به جام جهانی 2014 برزیل. پیام‌های شما را هم در این بخش خواهیم شنید، به اضافه پیامک‌ها یا اس‌ام‌اس های شما که دریافت خواهیم کرد و براتون قرائت می‌کنیم. از همکنون می‌تونید برای فرستادن پیامک اقدام کنید از طریق دو شماره تلفن 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. در این واپسین روزهای پیش از انتخابات خبرهای مربوط به انتخابات هر روز داغ‌تر و داغ‌تر میشه، به خصوص تعداد رویدادهای مربوط به انتخابات و خبرهایی که میشنویم متعددتر هم هست. کنار کشیدن و انصراف دو نامزد انتخاباتی، یکی از جناح اصلاح طلب محمد رضا عارف و دیگری از جناح اصولگرا غلام علی حداد عادل. میخوایم ببینیم که تغییراتی که این دو انصراف در روند انتخاباتی ایجاد خواهند کرد چه خواهد بود. به این منظور با فهیمه خضر حیدری همراه میشیم که این مطلب رو برای ما دنبال کرد و حتما ما رو روشن خواهد کرد در این زمینه. سلام فهیمه، صحبت بخیر.
سلام بر شما حسینی و سلام به همراهان این صبحان بخبر.
چه اتفاقی افتاد؟ داره یواش یواش تبدیل به زمین لرزه سیاسی میشه مسائلی که در کنار انتخابات ریاست جمهوری.
بله، میشه گفت که موج‌های جدیدی تولید شده. به حال شورای مشاوران اصلاح طلبان آقای حسینی دیروز رسما اعلام کرد که این شورا از ادامه حضور آقای روحانی، حسن روحانی به عنوان نامزد اصلاح طلبان به توافق رسیده و حمایت میکنه و اجماع بر سر ایشون هست. حالا قبل از اینکه به چرایی این موضوع بپردازیم که چگونه این اجماع صورت گرفته، من از حنیف مزروی روزنامه‌نگار و عضو جبهه مشارکت ایران پرسیدم که اساساً اعضای این شورای اصلاح طلبان چه کسانی هستند، چون بیش از هر کس صحبت از آقای هاشمی رفسنجانی هست و صحبت از آقای خاتمی. بشنویم صدای آقای مزروی رو اگه موافق باشید.
بله بشنویم.
کمیته‌ای برای این منظور تشکیل شده بود و این کمیته یک از کارهای انجام داد نظرسنجی سراسری در کل کشور بود. حالا با معیارهای خودشون میتونن بین دو کاندیدایی که در نظر دارن ببینن کدوم کاندیدا بیشترین اقبال رو برخوردار خواهد بود. همچنین نظرخواهی از برخی مقامات بزرگان و همچنین آقای خاتمی، آقای هاشمی در این خصوص کرده بودن و در نهایت نتیجه همونی شد که شما فرمودین در اطلاعیه که ساعت منتشر شد. شورای مشاوران و کمیته رأی به اختلاف به نفع آقای روحانی داد.
خب فهمه درباره دلایل این که چطور اصلاح طلبان به آقای روحانی رسیدند و نه آقای عارف در این زمینه چیزی اعلام شده؟
به حال اینطور که اعلام میشه به نظر میرسه که به این نتیجه رسیدند که آقای روحانی میتونه که رأی بیشتری داشته باشه و رأی بیشتری رو به سوی صندوق اصلاح طلبان بیاره. در همین زمینه هم من با حنیف مزروی صحبت کردم، اگه موافق باشید میتونید بشنوید.
بر اساس اطلاعی که پیش از این منتشر شده بود، شورای مشاوران اعلام کرده بود که یک پروسه ای رو برای تعیین نامزد واحد ائتلافی در نظر داره و اون رو در صورتی خواهد و کمیته ای برای منظور تشکیل شده بود و این کمیته یکی از کارهای انجام داد نظرسنجی سراسری در کل کشور بود. حالا با معیارهای خودشون میتونن بین دو کاندیدایی که در نظر دارن ببینن کدوم کاندیدا بیشترین اقبال رو برخوردار خواهد بود. همچنین نظرخواهی از برخی مقامات بزرگان و همچنین آقای خاتمی آقای هاشمی در این خصوص کرده بودن و در نهایت نتیجه امر همونی شد که شما فرمودیم در اطلاعی که ساعت منتشر شد، شورای مشاوران و کمیته رای به اختلاف به نفع آقای روحانی داد.
یعنی به این ترتیب اجماع در میان اصلاح طلبان به امید اجماع عمومی در سطح کشور به نفع اصلاح طلبان. می‌خواستم بپرسم که با این انصراف‌ها تغییر کلی هم در روند انتخابات پیش میاد؟
این پرسشی که خیلی مطرحه آقای حسینی. من هم با حسین قاضیان جامعه شناس در واشنگتن صحبت کردم ساعتی پیش در این باره و همین پرسش رو مطرح کردم. آقای قاضیان البته معتقد هستن که هر انصرافی هم نمیتونه که این روند و شکل عمومی انتخابات رو روش اثر بگذاره و تغییر بده و رأی بقیه نامزدها رو هم بخواد تغییر بده. بشنویم از خود آقای قاضیان.
بله. فرض کنید الان که آقای حداد کنار رفتن، چون رأی ایشون در مجموع رأی پایینی بوده، تأثیر زیادی نمیذاره روی نتایج سایر نامزدها. همینطور که فرض کنید اگر آقای قرضی مثلا اعلام انصراف کنه، ایشون هم چون رأی پایینی دارن، درچه تأثیرات عمده‌ای نداره. علاوه برخی از بررسی‌ها نشون میده که آرای آقای حداد همون میزان اندکش هم بین دو تا از نامزدها دست کم خرد خواهد شد، یعنی آقای جلیلی و آقای قالیباف، بنابراین آثارش باز هم کمتر میشه. اما پیوستن آقای عارف به آقای روحانی ماجرای دیگری داره، به دلیل اینکه آقای روحانی دو سه روزی است که رأیش با شیب نسبتاً زیادی رو به رشد است، در حالی که رقبای ایشون در میان اصولگرایان رشدشون یا متوقف شده یا رو به نزول، جز آقای جلیلی. بنابراین تقویت یا همافزایی بین آرای آقای عارف و روحانی این امکان رو میده که اونها رو تبدیل به یک قطب مبارزه انتخاباتی بکنه. در این حالت ممکنه در مقابل هم یه قطب دیگه درست بشه. این دو قطبی شدن خب فضا رو هم داغ‌تر میکنه، آرایش صحنه رو تغییر میده و انتخابات رو ممکن پرهیجان بکنه. الان ما با فضای سرد انتخاباتی رو برستیم، ولی اگه این دو قطبی شکل بگیره و حتی یه سه قطبی شکل بگیره که این امکانش هم هست، ممکنه که اون فضای پرهیجان انتخابات برگرده و تعداد کسانی که میخوان شرکت کنن و همینطور رأی به یکی از این قطب‌ها بدن افزایش پیدا بکنه و بنابراین مبارزه انتخاباتی جدی‌تر از گذشته.
خب همونطور که شنیدید آقای قاضیان از دو قطبی و بلکه سه قطبی شدن جریان انتخابات صحبت کردن. من از ایشون پرسیدم که به طور مشخص حالا چه اثری روی رأی نامزدهای باقی مانده خواهد گذاشت و بر اساس نظرسنجی هایی که مؤسسه آیپوز انجام داده آقای قاضیان پاسخ دادن. بعد نیست من جا توضیح بدم برای همراهان این برنامه که مؤسسه آیپوز مؤسسه‌ای است که برای اولین بار داره نظرسنجی های انتخاباتی انجام میده در خارج از ایران البته و به صورت تلفنی از نمونه های 1067 نفری از کل جمعیت 50 اندی میلیون نفری که واجد شرایط رأی دادن هستند این نظرسنجی انجام میشه. بر اساس این نظرسنجی ها بشنویم که پاسخ آقای قاضیان چه بود.
نکاتی که در نظر من هست عمدتا مبتنی است بر نظرسنجی‌هایی که خود ما داریم انجام میدیم و اطلاعاتش تا روز گذشته استخراج شده. بنابر اون نظرسنجی‌ها و تا دیروز میشه گفتش که محتملا انتخابات به دور دوم خواهد رفت، چون هنوز هیچ کدوم از کاندیداها نتونستن بیش از 50% آرا رو به دست بیارن. دوم این که روندهای افراد متفاوت در این دوره‌ها متفاوت بوده. به عنوان مثال آقای قالیباف از موقعیت نسبتاً بالای 30% شروع کردن و الان بعد از یه اوجی تا حدود 40% دوباره برگشتن به همون 30% سابق. آقای رضایی یک روال نسبتاً ثابتی داشتن و در حدود 15-16% تقریباً باقی موندن و به نظر میاد که انگار سقف آرای ایشونه. در مقابل آقای قالیباف و آقای رضایی که متفاوت عمل کردن، آقای ولایتی یک روند رو به نزول دائمی داشته. همینطور آرای آقای حداد هم از همین خصوصیت برخوردار. آرای آقای روحانی با شیب نسبتاً زیادی در این دو سه روز اخیر رو به افزایش، آقای عارف هم رو آرایش رو به افزایش بوده اما با شیب ملایم‌تر و با نوسانات بیشتر. آقای قرضی هم در انتهای طیف قرار گرفتن. در این میان چیزی که متفاوته شاید آرای آقای جلیلی باشه که با رشد نسبتاً آرومی ولی به صورت مداوم رو به افزایش بود.
بسیار خوب، خیلی ممنونم فهمی جان از توضیحاتت. باید ببینیم که تمایلات مربوط به رأی دادن به این یا آن کاندیدا در طول 3-4 روزی که به انتخابات مونده تغییر خواهد کرد یا نه و چه تحولی خواهد داشت. در اینجا بد نیست چند تا از پیام هایی که همکارا همراهان رادیو فردا برای ما فرستادن و دقیقاً درباره مسائل انتخاباتی اظهار نظر کردن به اتفاق بشنویم.
آقای خامنه‌ای میگن ما 35 سال انتخابات داشتیم، همش هم آزاد بوده. این آقا اگر بره معنی مفهوم آزاد و آزادی و آزادگی یاد بگیره، بعدن میفهمه تو ایران چند تا انتخابات آزاد بوده.
من خواستم بگم به این آدمایی که زنگ میزنه میگه رأی به جمهوری اسلامی مده، چرا نده بند خدا، ما حاضریم 30 سال یه گشنگی بخوریم زیر سلطه آمریکا نریم.
اصلا رأی ندید. اگر رأی بدید دوباره 8 سال آینده اتفاق میفته. رأی ندید تا باز یه احمدی نژاد دیگه بیاد سر کار، روز به روزمون تاریک تر از دیروز بشه. رأی ندید که اینا هر کار دلشون خواست بکنن. رأی ندید که عقلانیت از کشورمون رخت ببنده. رأی ندید که هر بلایی تا دلشون بخواد سرمون بیاره. رأی ندید.
آقای خامنه‌ای میگن ما 35 سال انتخابات داشتیم، همش هم آزاد بوده. این آقا اگر بره معنی مفهوم آزاد و آزادی و آزادگی یاد بگیره، بعدن میفهمه تو ایران چند تا انتخابات آزاد بوده.
مردم شما انسانید و حق دارید هم صدا بگویید آقای خامنه ای. ما انسانیم نه ماشین رای، ما حق داریم چون انسانیم.
من هرگز در هیچ انتخابات شرکت نکردم، مطلقاً هرگز هم کسی از من نپرسیده که آقا شناسنامه رأی داره یا نداره، مهر داره یا نداره. مردم نباید از این شایعات بترسن. من نمیگم رأی بدن یا ندن، ولی اگه کسی خواست نده از این شایعات نترسه.
این آقای خامنه‌ای با این آقای مصباح یزدی و این آقای جلیلی میخوان این مملکت رو به ویرانه تبدیل کنم. ببینیم در آستانه ما جنگیم، این مسئله اتمی رو شوخی گرفتم و آخر سر این کشور رو به جنگ خواهند کشید و آینده سوریه رو ببینیم، سوریه رو به چه وضعی انداختن. تمام ساختارهای کشور از بن خراب شده و اینا خوشحالم هستن آخر عاقبتش با این دیکتاتوری مذهبی کشور رو به ویرانه تبدیل خواهند کرد.
وزیر اقتصاد و دارایی جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با تحریم‌ها افزایش مالیات‌ها رو پیشنهاد می‌کنه. درباره امکان پذیر بودن چنین پیشنهادی امروز با فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس گفتگو می‌کنیم. صبح بخیر آقای خاوند.
صبح بخیر آقای حسینی، سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی کشور در گفتگو با آخرین شماره هفته‌نامه تجارت فردا چاپ تهران گفته که در سال جاری خورشیدی سال 92 با توجه به تحریم و کاهش درآمدهای نفتی کشور نیازمند افزایش درآمدهای مالیاتی است. می‌خواستم بپرسم که در شرایط کنونی اقتصادی در ایران مالیات‌ها رو میشه افزایش داد؟
وزیر امور اقتصادی و دارایی در این گفتگو میگه که به نظر او تداوم تحریم ها در سال جاری حداقل به سنگینی سال 91 است و بعد اضافه میکنه که در این وضعیت باید خوشبینانه گفت درآمد دولت از محل نفت به اندازه سال قبل خواهد بود و از این حرف نتیجه میگیره که با توجه به هزینه ها دچار کسری هستیم و برای رفع کسری باید مالیات رو تقویت بکنیم. نکته مهمی که میشه در رابطه با صحبت‌های آقای حسینی مطرح کرد این است که در سال جاری تحریم‌ها بیشتر از سال گذشته است و درآمد حاصل از نفت هم حتما کمتر از سال پیش خواهد بود. بنابراین کسری بودجه طبعا زیادتر است و باید اون رو تأمین کرد. رأیی که آقای وزیر پیشنهاد می‌کنه افزایش مالیات است که به گفته او برای رسیدن به این هدف دولت درخواست دو فوریتی شدن لایحه مالیاتی رو ارائه کرده تا کسری رو جبران کنه. مسئله این است که در وضعیت موجود اقتصادی از مردمی که زیر فشار بحران اقتصادی و تورم کمر خم کردند نمیشه انتظار داشت مالیات بیشتری بپردازند. واحدهای تولیدی بخش خصوصی هم اغلب در وضعیت زاری هستند و بنابراین در این شرایط باقی میمونه امپراتوری های عظیم مالی از جمله ستاد اجرایی فرمان امام خمینی، قرارگاه خاتم الانبیا، بنیاد مستضعفان و غیره که مالیات نمی پردازند.
وقت آقای خواهند دولت توان اینو داره که با این نهادهای پرقدرتی که شما ازشون نام بردید ازشون بخواد مالیات بگیره؟
مسئله همین است. در کشورهای پیشرفته جهان سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی 20-30%. در ایران بر پایه خوشبینانه ترین ارزیابی ها 7-8% و دلیلش هم این است که شمار زیادی از واحدهای بزرگ متعلق به نهادهای شبه دولتی که هیچ دستگاهی بر اونها کنترل نداره از مالیات فرار میکنن. برحال عمر این دولت به سر اومده و دولت آتی هم با کوهی از مشکلات ناشی از کسری بودجه روبرو خواهد شد و چاره ای نداره جز استقراض از بانک مرکزی و در واقع یعنی چاپ اسکناس که پیامد اصلی اون دامن زدن هرچه بیشتر به نرخ تورم است.
با توجه به صحبت های شما آقای خواهند به نظر میاد که وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفتگو با نشریه تجارت فردا تلویحا میپذیره که انتظار نداشته تحریم های اقتصادی اینچنین شدید و مؤثر باشه.
دقیقاً، چون که در همین مصاحبه میگه تحریم بانک مرکزی یا تحریم نفت کاملا غیر قابل تصور بود ولی انجام دادند.
بسیار خوب آقای خواهند، خیلی متشکرم از روشنگریتون.
منم از شما تشکر میکنم آقای حسینی.
در همراهی شهرام رفیزاده نگاهی داریم به صفحات نخست روزنامه‌های امروز. صبح بخیر آقای رفیزاده.
آقای حسینی صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیزاده، امروز با روزنامه اعتماد و تیتر رأی اصلاح طلبان به روحانی آغاز می‌کنید.
بله آقای حسینی، روزنامه اعتماد عکس یک و یکی از تیترهای اصلی خودش رو اختصاص داده به ائتلاف محمد رضا عارف و حسن روحانی و نوشته که اصلاح طلبان سرانجام اعلام کردند که حسن روحانی رو به عنوان کاندیدای واحد در انتخابات مورد حمایت قرار خواهند داد. گزارشی هم منتشر کرده درباره پشت پرده تغییر مسئول نرخ ارز در بودجه که به نوشته روزنامه اعتماد بر اساس درخواست شورای نگهبان این کار انجام شده و عکسی هم از محمد رضا عارف منتشر کرده که گفته اصلاح طلب عقب نشینی نمی کنه.
اجماع بزرگ تیتر بزرگ روزنامه آرمان هست و عکس بزرگ حسن روحانی.
بله، روزنامه آرمان هم گزارش داده که اصلاح طلبان به خط اعتدال پیوستند و از حسن روحانی حمایت میکنند در انتخابات. رئیس ستاد انتخاباتی آقای روحانی محمد رضا نعمت‌زاده هم به روزنامه آرمان گفته که با صداقت میتوان مردم رو جلب کرد. ابراهیم اصغرزاده هم یک گفتگو کرده با روزنامه آرمان و تاکید کرده که اصلاح طلبان نباید به هر بهانه‌ای میدان رو ترک کنند.
روزنامه بهار هم از قافله ائتلاف عقب نمونده آقای رفیزاده.
بله، روزنامه بهار از ابتدای آغاز تبلیغات انتخاباتی از محمد رضا عارف حمایت میکرد به عنوان کاندیدای اصلاح طلبان و امروز هم عکس آقای عارف و اجتماع بزرگ هواداران او در سالن حجاب تهران رو در نیمتای نخست خودش منتشر کرده و از قول محمد رضا عارف نوشته به عهد با اصلاحات پایبندم.
و روزنامه شرق هم همینطور به مسئله اعتراف پرداخته.
بله، روزنامه شرق هم در عکسی یکی خودش از قول محمد رضا عارف نوشته که از اجماع تبعیت میکنم. یک خبر به نقل از ستاد انتخاباتی سعید جلیلی منتشر کرده و نوشته که آقای جلیلی قصد انصراف و ائتلاف نداره و همچنان در اردوگاه اصولگرایان به عنوان کاندیدای مستقل یا مورد حمایت طیفی از اصولگرایان باقی خواهد ماند. آقای معین، مصطفی معین، یادداشتی نوشته در روزنامه شرق که در گوشواره این روزنامه منتشر شده، ایشون خودش کاندیدای انتخابات سال 84 بوده و تأکید کرده که این ائتلاف کار خوبی هست برای اصلاح طلبان.
و رسالت به سراغ کاندیداهای اصولگرا رفته.
روزنامه رسالت در روزهای اخیر عکس 4 کاندیدا رو به عنوان کاندیدای اصولگرایان منتشر میکرد. امروز عکس غلامعلی حداد عادل رو در گوشواره بالا منتشر کرده و از کنارگیری آقای حداد عادل از انتخابات خبر داده. ولایتی آقای قالیباف و آقای سعید جلیلی سه چهره اصولگرا هستند که اظهارات اونها رو روزنامه رسالت منتشر کرد.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه آفتاب یزد تیتر وحشت در اردوگاه اصولگرایان را انتخاب کرده.
بله، روزنامه آفتاب یزد در این گزارش که تیتر یک این روزنامه هم هست تاکید کرده که با ائتلاف آقای روحانی و آقای عارف جناح اصولگرا به وحشت افتادن، چرا که به نوشته روزنامه آفتاب یزد اونها شکست رو در یک قدمی می‌بینن و به همین دلیل شروع کردن به حرکاتی از جمله انتشار شایعاتی مبنی بر اینکه آقای روحانی رد صلاحیت خواهد شد یا بازداشت هواداران آقای محمد رضا عارف یا حرکات مشابه این که به نوشته روزنامه آفتاب یزد از وحشت اصولگرایان هست.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسینی.
در اینجا با فریبرز غریب همراه میشیم. او درباره بازی امروز تیم‌های ملی فوتبال ایران و لبنان برای ما مطلبی داره.
هواداران فوتبال ایران امشب منتظر برپایی جشن 100,000 نفری در ورزشگاه آزادی تهران هستند بعد از بازی تیم‌های ملی ایران لبنان. این مسابقه دومین نبرد از سگانه مهم خرداد ماه فوتبال ایران برای رسیدن به جام جهانی 2014 است. تیم فوتبال ایران در اولین دوئل خرداد هفته گذشته در دوحه با 1-1 قطر را شکست داد و امیدها برای صعود مستقیم به برزیل 2014 زنده شد. ایران در دو بازی باقی مانده گروه اول انتخابی جام جهانی در آسیا امشب حریف لبنان است در ورزشگاه آزادی و سه‌شنبه آینده 28 خرداد در شهر سئول حریف کره جنوبی. اهالی فوتبال در رسانه‌های مختلف از پیروزی راحت امشب ایران مقابل لبنان سخن گفتند. مهدی تاج رئیس سازمان لیگ برتر دیروز در گفتگو با شبکه خبر سیما در این مورد گفته:
با اطلاعاتی که از لبنان هست شاید ما بتونیم یه گل آوراژ خوبی هم به دست بیاریم برای بازی آخر، یعنی اندوخته گل آوراژی هم به دست بیاریم.
اما این لبنان که با 5 امتیاز در انتهای جدول ایستاده و امیدی به صعود ندارد بدون دغدغه و استرس به مصاف ایران می آید. تیم لبنان هفته گذشته در بیروت کره جنوبی را زجرکش کرد و در دقیقه 90 به اضافه 7 گل مساوی را از چشم بادامی ها خورد و در پایان با این مدعی درجه اول آسیا به تساوی 1-1 رسید. لبنان حتی در بازی رفت انتخابی در شهریور 91 یقه ایران را گرفت و در زمین خودش با 1 گل پیروز از میدان خارج شد. تیم ملی فوتبال ایران در جدول گروه اول آسیا از 6 بازی گذشته در حال حاضر 10 امتیاز اندوخته و در رتبه سوم ایستاده، بعد از کره و ازبکستان که هر دو با 11 امتیاز اول و دومند. از این گروه دو تیم جواز صعود مستقیم میگیرند و تیم سوم اما باید جاده پرفراز و نشیب پلی آف را برای رسیدن به جام جهانی طی کند. دیدار امشب ایران لبنان در ساعت 20 به وقت تهران با سوت توماماساکی داور ژاپنی آغاز می شود. قبل از بازی ایران و لبنان تیم‌های اول و دوم گروه کره جنوبی و ازبکستان در شهر سئول به مسافه هم می‌روند. در گروه دوم انتخابی آسیا هم امروز دو مسابقه در برنامه است. ژاپن که هفته گذشته به عنوان اولین تیم قاره آسیا صعودش را به جام جهانی 2014 برزیل مسجل کرد به مساف عراق می رود و استرالیا میزبان اردن است. در این گروه تیم‌های عمان، استرالیا و اردن برای کسب سهمیه جام جهانی رقابت تنگاتنگی با یکدیگر دارند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
ساعت دقیقاً 7:30 است. پیامک‌های شما رو به دلیل ضیق وقت نتونستیم بخونیم، ولی در این بخش تا پیش از ساعت 8 حتماً خواهیم خوند. ولی پیش از ادامه برنامه بار دیگه با رویا کریمی مشت همراه میشیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 24 ساعت اخیر. با سلام مجدد.
محمد رضا عارف کاندیدای 11مین دور انتخابات ریاست جمهوری ایران با انتشار نامه‌ای خطاب به ملت ایران از کاندیداتوری در انتخابات انصراف داد. آقای عارف در متنی که در وبسایت شخصیش منتشر شده به دریافت نامه‌ای از سید محمد خاتمی اشاره دارد که ادامه حضور او را در صحنه انتخابات به مصلحت ندانسته است. معاون دبیرکل خانه کارگر اعلام کرد که این تشکل کارگری از کاندیداتوری حسن روحانی حمایت می‌کند. جمعیت زنان جمهوری اسلامی نیز با انتشار بیانیه حسن روحانی را نامزد مورد نظر این جمعیت معرفی کرده است. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران با انتشار بیانیه‌ای از مقامات ایران خواست تا به سانسور روزنامه‌ها و وبسایت‌های خبری، دستگیری زندانیان سیاسی و محدود کردن شدید فضای کار روزنامه‌نگاران خارجی خاتمه دهد. رئیس ستاد انتخابات خارج از کشور میگوید که 11مین دور انتخابات ریاست جمهوری ایران در 96 کشور 128 نمایندگی و 290 شعبه اخذ رأی برگزار می شود. سید کاظم سجادی از فعالیت شعبات اخذ رأی در 6 شهر عراق، 5 شهر پاکستان و 4 شهر افغانستان خبر داد. معاون نخست وزیر ترکیه گفته است که رجب طیب اردوغان نخست وزیر روز چهارشنبه با برخی رهبران اعتراض‌های اخیر گفتگو می‌کند. خبرگزاری‌ها به نقل از مقام‌های آمریکا می‌گویند دولت اوباما به احتمال زیاد در چند روز آینده درباره مسلح کردن یا مسلح نکردن مخالفان در سوریه تصمیم می‌گیرد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به خبرگزاری‌ها گفته است که وضعیت در صحنه جنگ تغییر کرده و دولت اوباما گزینه‌های مختلفی را بررسی می‌کند. و سفیر ایران در مسکو می‌گوید راکتور هسته‌ای بوشهر به دلیل نقص فنی در ژنراتور اصلی آن در دست تعمیر است. آقای حسینی.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از رویا کریمی مشت که ساعت 8 بار دیگه با ما خواهد بود. در ادامه صبحانه با خبر و تا ساعت 8 نخست گزارشی خواهیم داشت درباره تایید بودجه سال 92 توسط شورای نگهبان. سپس گزارشی درباره اتهام جاسوسی تازه به فردی که اطلاعات محرمانه اداره امنیت داخلی آمریکا رو افشا کرد. سپس به جهان فرهنگ و هنر سری میزنیم با فرج سرکوهی و پس از ورق زدن روزنامه‌های امروز در همراهی شهرام رفیع‌زاده در ساعت 7:50 مثل هر روز با بردیا افشین وعده داریم. میدونید که وقتی با بردیا افشین وعده داریم، این وعده برای دریافت خبرهایی از جهان موسیقی و شنیدن قطعاتی از موسیقی است. پیامک های شما را هم در این بخش حتما خواهیم خوند چون در بخش قبلی فرصتش نشد. سرانجام و پس از گذشت حدود 3 ماه از آغاز سال 92 سال جاری، شورای نگهبان بودجه امسال رو روز دوشنبه تایید کرد. مجلس روز یکشنبه با تصویب تغییرات لازم ایرادهای شورای نگهبان به لایحه بودجه مصوبه دولت را برطرف کرد. فریدون زرنگار.
محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه هنگام تنفس نشست غیرعلنی مجلس به خبرنگاران گفت نمایندگان در جلسه روز یکشنبه ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه را با تصویب نظرات کمیسیون تلفیق بودجه برطرف کردند و شورای نگهبان نیز مصوبات روز یکشنبه مجلس را تایید کرده است. شورای نگهبان لایحه بودجه را با 19 ایراد به مجلس بازگردانده بود. مجلس روز یکشنبه در نشست پیش از ظهر خود برخی از این ایرادها را برطرف کرد و بررسی دیگر ایرادات را به کمیسیون تلفیق فرستاد و این کمیسیون نتیجه کار خود را به مجلس داد. مجلس شورای اسلامی بعد از ظهر یکشنبه همه ایرادهای شورای نگهبان به لایحه بودجه را برطرف کرد. بنابراین و با تأمین نظر شورای نگهبان اکنون مجلس قانون بودجه سال 92 را برای اجرا ابلاغ می کند. مجلس لایحه بودجه سال 92 دولت را در 7 خرداد ماه به تصویب و به شورای نگهبان فرستاده بود. دولت در لایحه پیشنهادی خود اعتبارهای ناشی از هدفمندسازی یارانه ها را نزدیک به 120 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته بود، اما مجلس در بررسی لایحه بودجه دولت این اعتبارات را به 50 هزار میلیارد تومان کاهش داد. دولت محمود احمدی نژاد تغییرات لایحه بودجه خود در مجلس را غیر قابل قبول خواند. از جمله بهروز مرادی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری، در یک مناظره تلویزیونی با غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون تلفیق مجلس، مجلس را متهم کرد که ساختار بودجه پیشنهادی دولت را دگرگون کرده است. در مقابل آقای مصباحی مقدم، خواست دولت مبنی بر این که مجلس نباید دست به ساختار بودجه پیشنهادی دولت بزند را غیر قابل قبول خواند. برابر ماده واحده لایحه بودجه سال 1392 کل کشور که به تصویب مجلس رسید، بودجه سال 1392 از حیث منابع و مصارف کمی بیش از 727 هزار میلیارد تومان است. 537 هزار میلیارد تومان یعنی حدود 74 درصد بودجه 727 هزار میلیارد تومانی سال 92 به مانند سالهای پیشین به شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت اختصاص دارد. با احتساب 3670 تومان برای هر دلار در بازار آزاد ارز در ایران، حجم بودجه سال 92 ایران بالغ بر حدود 200 میلیارد دلار است. بودجه ریالی سال 92 در مقایسه با سال 91 که حدود 567 هزار میلیارد تومان بود، حدود 28 درصد افزایش نشان می‌دهد. با محاسبه بودجه های سال گذشته و سال جاری با دلار، اما بودجه 200 میلیارد دلاری سال 92 در مقایسه با بودجه معادل 330 میلیارد دلاری سال 91 با احتساب 1700 تومان برای هر دلار در بازار آزاد هنگام تصویب آن حدود 40 درصد کاهش نشان می‌دهد.
فریدون زرنگار گزارش میداد. در میان پیامک ها شنونده نوشته هموطن سناریوی دیگری در راه است. آقای عارف اگر کنار برود از نظام آقای حسن روحانی را رد صلاحیت کرده و کلاه گشادی بر سر اصلاح طلبان و طرفدارانش میگذارند. تراژدی دیگری در راه است. این دوره سیاه بختان در این دوره سیاه بختان چه کسانی هستند؟ سریا از ایران این پیامک رو فرستاده. شنونده دیگری نوشته آقایان طرفدار اصلاح طلبان اگر با هم متحد نشوید جلیلی کشور را بدتر از احمدی نژاد به خاک سیاه می کشاند. شنونده دیگری هم نوشته ما هر نظر و رأی بدیم رئیس جمهور مشخص شده، خودتان را خسته نکنید. عزیز الله صفایی از اصفهان. شنونده دیگری نوشته اخیراً دستور حذف تدریس سازهای غربی صادر شده، احتمالاً در آینده هم آموزش سازهای اصیل ایرانی حذف یا محدود میشه. پخش موسیقی فقط در روزهای قبل از انتخابات و راهپیمایی 22 بهمن خیلی خوب و لازم و واجب شرعی است، آن هم برای ایجاد شور و حال در مردم. خدایا این مردم را زودتر نجات بده از شر آدم‌های متحجر و بی‌هنر. ادامه پیامک‌ها رو در فرصت بعدی حتما براتون خواهیم خوند. فعلا بپردازیم به گزارش دیگری که وعده‌اش رو داده بودیم. در تازه‌ترین خبر پیرامون جمع‌آوری اطلاعات و اطلاعات شهروندان آمریکایی، روزنامه بریتانیایی گاردین نام فردی رو که این اطلاعات رو فاش کرده منتشر کرد، ادوارد سنودن. همزمان بحث‌ها درباره دامنه اختیارات نهادهای اطلاعاتی آمریکا در دسترسی به اطلاعات شهروندان آمریکایی هم در داخل جامعه بالا گرفته. بابک غفوری آذر.
ادوارد سنودن به نوشته روزنامه گاردین فردی است که موضوع جمع‌آوری اطلاعات شهروندان آمریکایی توسط سازمان امنیت ملی آمریکا را فاش کرده است. این روزنامه نوشته آقای اسنودن 29 ساله قبلا کارمند فنی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA بوده و سپس به استخدام یک شرکت خصوصی امنیتی در حوزه خدمات تلفن و اینترنت درآمده است. روزنامه گاردین نوشته که انتشار هویت آقای اسنودن به درخواست خود او صورت گرفته و او نزدیک به 20 روز پیش به هنگ کنگ سفر کرده و هماکنون در یک هتل اقامت دارد. آقای اسنودن با دفاع از اقدامش به روزنامه گاردین گفته نمیخواهد در دنیایی زندگی کند که در آن هرچه میگوید و مینویسد ثبت میشود. او گفته نمیداند چه سرنوشتی در انتظار اوست. ادوارد اسنودن دلیل سفرش به هنگ کنگ را سنت قوی آزادی بیان در این کشور عنوان کرده است. هفته گذشته دو روزنامه گاردین و واشنگتن پست در مقاله هایی نوشته بودند که سازمان امنیت ملی آمریکا از شرکت تلفنی ورایزن خواسته بود که تمامی شماره تلفن ها، زمان برقراری ارتباط ها و مدت آنها را به دولت تحویل دهد. این دو روزنامه نوشته بودند که سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا برای ردیابی و جمع‌آوری اطلاعات وارد سرورهای شرکت‌های اینترنتی شناخته شده چون گوگل، فیسبوک، اسکایپ، یوتیوب و موارد دیگری شده بودند. مدیران این شرکت‌ها در واکنش به این اخبار گفتند همکاری آنها مربوط به مواردی خاص با حکم دادگاه بوده است. انتشار این گزارش‌ها پرسش‌های مختلفی را درباره حفظ حریم شخصی افراد همزمان با حفظ امنیت کشور و منافع ملی در آمریکا مطرح کرده است. دولت آمریکا در واکنش به این مسائل عنوان کرده که جمع‌آوری اطلاعات با نظارت دقیق کنگره و دادگاه‌ها انجام می‌شود.
بابک غفوری آذر گزارش میداد. ادامه پیامک ها. شنونده نوشته درود بر شما، این حکومت خیلی راحت میتوانست عارف و روحانی را رد صلاحیت کند. یک سوال، شما فکر نمی کنید حکومت با مردم داره بازی میکنه؟ امضا مهرشاد. شنونده نوشته ای مردم تو را به خدا رأی بدهید تا مثل سال 88 نشود. عارف رفت کنار، روحانی با رأی بالا رأی بیاورد که نتوانند کاری بکنند. مهدی از فسا. شنونده ای هم نوشته این انتخابات به هیچ وجه مثل 4 سال پیش نیست. آقای حداد هم با توجه به حمایت‌هایی که از جلیلی می‌کرد در مناظرات معلومه که به نفع چه شخصی بالا میره. آقا نظرشون روی ولایتی، پسرش روی جلیلی. بعد ایشون اضافه کرده من به آقای جلیلی و دوستانشون نو محافظه‌کاران میگم و ولایتی و دوستانشون رو محافظه‌کاران سنتی مینامم. کمال از اصفهان. 2-0-420-733-595-555 و 2-0-7-926-011-57-30 شماره های پیامکگیر رادیو فرداست. در همراهی فرج سرکوهی، نویسنده، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا هستیم. صبح بخیر آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما حسینی و شنوندگان و بینندگان عزیز.
آقای سرکوهی، نمایش زمان لرزه از امروز در تالار حافظ به روی صحنه میره.
بله، این نمایش رو آقای اسقر گروسی نوشته، مهدی سباقی کارگردانی کرده و همونطور که شما گفتید از امروز در تالار حافظ در مجموعه تالار رودکی به صحنه خواهد رفت. این نمایش در سال 90 جایزه اکبر رادی رو برد و در 31مین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به صحنه رفت و نویسندش در بخش نمایشنامه‌نویسی و خانم رویا میرعلمی در بخش بازیگری زن جایزه اول رو دریافت کردن. از بازیگر مردش هم تقدیر شد. نمایش یک نمایشی است که زبان فیلم‌های آقای علی حاتمی رو به کار گرفته و کوشیده است که در قالب داستان یک خانواده‌ای که روابطشون دچار بحران هست دردهای کنونی جامعه ایرانی رو بیان بکنه.
دو جایزه مهم 16مین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه و مستند اسماعیلیه در مصر به دو فیلم ایرانی اهدا شد. آقای سرکوهی،
بله، جشنواره فیلم کوتاه و مستند اسماعیلیه به پایان رسید. دیروز اسامی برندگان اعلام شد. جایزه بهترین مستند کوتاه به فیلم مشتی اسماعیل ساخته مهدی زمانپور کیاسری اهدا شد و کمیته داوران هم جایزه ویژه خودش در بخش فیلم کوتاه داستانی به فیلم کورسو ساخته امید عبدالله اهدا کرد. البته یک فیلم انیمیشن دیگری هم به نام چرا مگس را نباید کشت از ایران شرکت داشت ساخته فرهاد علیزاده که جایزه دریافت نکرد. به هر حال جالب هم این هست، یا شاید جالب نیست، هم تأسف‌بار است که وزارت خارجه مصر برای کارگردانان ایرانی ویزا صادر نکرد و اونا نتونستن به دلیل نداشتن ویزا به مصر سفر کنند و بنابراین جایزه به کارگردان در واقع اهدا نشد، اما این فیلم ها جایزه را دریافت.
یک خبر هم برای ما داری درباره یک نمایشگاه نقاشی.
بله، این نمایشگاه نقاشی با عنوان زیستخانه روز جمعه افتتاح خواهد شد. یک نمایشگاه گروهی است از آثار هنرمندان نقاش، از عنوانش هم معلوم هست، درباره محیط زیست در گالری شیرین. 10 نفر هنرمند جوان واکنش خودشون رو نسبت به مسائل محیط زیست در آثار خودشون منعکس کردن و این نمایشگاه تا 5 تیر ماه هم ادامه خواهد.
خیلی ممنونم آقای سرکویی از توضیحاتتون.
من از شما متشکرم، تا برنامه بعد.
بار دیگه در همراهی شهرام رفیزاده هستیم برای ورق زدن روزنامه‌های امروز. آقای رفیزاده، با روزنامه‌های نزدیک به اصلاح طلبان شروع می‌کنید که درباره تغییر آرایش انتخاباتی در واپسین روزها پیش از انتخابات پرداختند.
بله آقای حسینی، امروز روزنامه‌های اعتماد، بهار، جهان سنت، شرق و دیگر روزنامه‌های نزدیک به اصلاح طلبان گزارش‌ها، یادداشت‌ها و سرمقاله‌های خودشون رو به ائتلاف محمد رضا عارف و حسن روحانی اختصاص دادن. روزنامه بهار نوشته که به رغم اخباری که منتشر شد که آقای محمد رضا عارف این ائتلاف رو نمی‌پذیره، اما مراسم سخنرانی محمد رضا عارف عصر روز گذشته در سالن حجاب تهران با این شعار آغاز شد که عارف روحانی ائتلاف ائتلاف. و به نوشته روزنامه بهار، سرانجام در پایان این مراسم هم آقای عارف این ائتلاف رو با محوریت محمد خاتمی پذیرفت و گفت که به این ائتلاف تن خواهد داد. روزنامه شرق هم در سرمقاله خودش که آقای محمد جواد حجتی کرمانی اون رو نوشته، این ائتلاف رو سرنوشت ساز توصیف کرده. اما روزنامه جهان سنت اشاره کرده که علاوه بر ائتلاف آقای محمد رضا عارف و حسن روحانی، در سوی دیگر در میان اصولگرایان هم غلامعلی حداد عادل از کاندیداتوری کنارگیری کرده. این روزنامه به طور ضمنی اشاره کرده که احتمال داره که باز هم چهره‌های دیگری از کاندیداهای اصولگرا کنارگیری بکنن یا با هم ائتلاف بکنن، و به همین دلیل عنوان تغییر آرایش انتخاباتی در واپسین روزها رو برای گزارش خودش انتخاب کرده. روزنامه اعتماد هم نوشته که شورای مشورتی اصلاح طلبان با حضور محمد خاتمی روز گذشته تشکیل جلسه داد و سرانجام آقای روحانی رو به عنوان کاندیدای واحد اصلاح طلبان معرفی کرد.
و روزنامه ابتکار یک مطلبی درباره انتقاد شدید از حمایت انتخاباتی وزیر اطلاعات و صدا و سیما سعید جلیلی چاپ کرده.
بله، روزنامه ابتکار گزارش داده که خود اصولگرایان در روزهای اخیر به شدت انتقاد میکنن از وزیر اطلاعات همچنین سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی به دلیل حمایت صریح و آشکار اونها از یکی از کاندیداها، یعنی سعید جلیلی. اونطوری که روزنامه ابتکار نوشته، عباس سلیمی نمین که خودش از چهره های اصولگرا هست گفته که آقای حیدر مصلحی وزیر اطلاعات که در یک جایگاه فراجناحی قرار داره به صراحت از آقای سعید جلیلی اعلام حمایت کرده و این کارش نادرست است. به گفته آقای عباس سلیمی نمین، ایشون گفته موضع‌گیری وزیر اطلاعات یعنی حیدر مصلحی به نفع سعید جلیلی وزارت اطلاعات رو تضعیف خواهد کرد. اما روزنامه ابتکار در این حال نوشته که اصولگرایان به صدا و سیما هم به دلیل ترجیح سعید جلیلی بر 7 کاندیدای دیگر به شدت در روزهای اخیر انتقاد می‌کنند.
امروز به سراغ دنیای اقتصاد هم رفتید آقای رفیع‌زاده.
بله آقای حسینی، روزنامه دنیای اقتصاد خبری منتشر کرده که مهم هست برای کسانی که به ویژه کار اقتصادی میکنن و حتی برای مردم. این روزنامه خبر داده که بانک مرکزی جمهوری اسلامی روز گذشته بخشنامه ای رو به شبکه بانکی ابلاغ کرده که بر اساس اون از این پس انتقال هر گونه ارز از طریق سیستم بانکی به مناطق آزاد ایران ممنوع هست. علاوه بر این هیچ تسهیلاتی به شرکت‌ها ایرانی که در داخل مناطق آزاد تشکیل شدن، تسهیلات ارزی تعلق نخواهد گرفت، اما برعکسش ممکن هست، یعنی میتونن مردم ارز رو از مناطق آزاد به کشور اصلی یعنی ایران وارد بکنن.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده.
من هم متشکرم از شما آقای حسینی.
چند تا پیامک دیگه. شنونده نوشته هیچ کدام از اینها کفایت ندارند و قادر به اداره کردن کشور و پایان دادن به فروپاشی اقتصاد نیستند. رئیس جمهور باید کسی باشد که بتواند در برابر قدرت خامنه‌ای بایستد و خودخواهی های او را کاهش بدهد. حسن از بم. شنونده نوشته آقای خامنه‌ای، شما که تورم، بیکاری، هرج و مرج اقتصادی، سقوط ریال، فقر و فحشا همه را از نقشه های دشمن میدانید، ما که قبل از جمهوری اسلامی این مشکلات رو نداشتیم. لابد منظورتان از دشمن جمهوری اسلامی است. حسین از یزد. شنونده این نوشته آقای قالیباف، افراد نادان را از دور بر خود دور کن وگرنه کارت زار است. نادری از مشهد. شنونده این نوشته حداد عادل خودش فهمیده که 10,000 تا رأی هم نمیاره، زود خودش رو جمع جور کرد و غزل خداحافظی رو خوند و رفت. بعدیشون گفته ما رأی نمیدیم. امضا اسقر از کاشان. همونطوری که وعده کرده بودیم داریم به ساعت 7:50 نزدیک میشیم و نوبت این رسیده که با بردیا افشین همراه بشیم، ببینیم از تازه های جهان موسیقی برای ما چه میگه و چه قطعات موسیقی برامون انتخاب کرده.
صبح بخیر، براتون روز خوبی رو آرزو میکنم. سه شنبه است مثل همیشه. نگاهی میکنم به تازه های موسیقی جهان، به تک آهنگ ها و آلبوم هایی که دیروز وارد بازار واقعی موسیقی شدند و از بین این تازه ها که تو قفسه های فروشگاه های موسیقی بریتانیا قرار گرفتن یک چند تایی رو انتخاب میکنم که با هم گوش بدیم. امروز رو با آثار تازه دو آهنگساز برجسته موسیقی فیلم شروع میکنم. اول از هانس سیمر، آهنگساز 55 ساله آلمانی که از او مجموعه موسیقی متن فیلم مرد پولادین به بازار اومده. فیلم مرد پولادین روایت تازه از سر گرفته شده از داستانهای سوپرمنه. این یکی از قطعات موسیقی متن فیلم مرد پولادین ساخته هانس سیمر، آهنگساز آلمانی بود که پیشتر برای فیلم‌های گلادیاتور، آخرین سامورایی و اینسپشن یا تلقین آهنگ ساخته. اما سراغ اثر تازه گوستاو سانتا اولایا بریم که او هم یک آهنگساز برجسته فیلم مردی 61 ساله از آرژانتین. از گوستاو سانتا اولایا مجموعه قطعات موسیقی متنی برای فیلم یک بازی کامپیوتری به اسم آخرین بازمانده ما منتشر شده. تم یا مایه اصلی موسیقی متن بازی کامپیوتری آخرین بازمانده ما اثر گوستاو سانتا اولایا بود، مردی که در 2 سال پیاپی در سالهای 2006 و 2007 2 جایزه اسکار بهترین موسیقی متن رو برای فیلمهای کوهستان بروکبک و بابل به دست آورده بود. و از گروهی بشنویم که به عقیده خیلی ها پدید آورنده سبک هوی متال، گروه بلک سبث. این گروه قدیمی 19 آلبوم استودیویش رو منتشر کرده، آلبومی که اسمش هست 13. بلک سبث 45 سال پیش شکل گرفته در بریتانیا گروهی که خیلی از بزرگان موسیقی نسل‌های بعدیش اعتراف کردند که از این گروه الهام گرفتن. حالا خود بلک سبت بعد از 18 سال اولین اثرش رو منتشر کرده. این آهنگی بود به اسم آیا خدا مرده از آلبوم 13 جدیدترین اثر بلک سبت که بعد از 18 سال دیروز منتشر شده. آلبومی که با استقبال اکثر منتقدین روبرو بوده، مجله معتبر متال همر تو ارزش گذاری این آلبوم از 10 امتیاز ممکن 9 امتیاز رو به آلبوم داده و فرد تامس از مجله آل میوزیک درباره این آلبوم نوشته به شکلی دور از انتظار فوق‌العاده بوده. BDI که از خاکسترهای گروه اویسیس بلند شده دومین آلبومش رو منتشر کرده. گروه اویسیس از موفق‌ترین گروه‌های سبک راک آلترناتیو بریتانیا در دهه 90 بود. از جمله گروه‌هایی بود که پیشگام موج موسوم به بریت پاپ در اون زمان به حساب می‌اومد. گروهی که آهنگساز اصلیش نول گلگر بود و خواننده گروه برادر کوچکتر نول لیام گلگر بود و دعوای این دو برادر در آخر منجر به فروپاشی گروه شد. نوئل گروه رو ترک کرد و لیام به همراه دو نفر از اعضای گروه اویسیس گروه بی دی آی رو شکل داده و حالا این گروه دومین آلبومش رو به اسم بی ای منتشر کرده. هست دومین گاز از سیب از آلبوم تازه گروه بی دی آی. و در آخر از کیتی تانسال بشنویم، زن هنرمند 37 ساله اسکاتلندی که 7-8 سال پیش موفقیت تجاری و هنری کم نظیری را تجربه کرد با آهنگ‌های نظیر ناگهان می‌بینم. آهنگ ناگهان میبینم از کیتی تانسال بود، آهنگساز، خواننده و نوازنده‌ای که میتونه چند ساز رو بنوازه و از جمله آهنگ‌های معروفش این آهنگ که شنیدیم آهنگی از اولین آلبومش که 8 سال پیش بیرون اومد و به اندازه کافی تو معروف کردنش موفق بود. حالا کیتی تانسال آلبوم پنجمش رو منتشر کرده و ما به یک آهنگ از همین آلبوم گوش میدیم، آهنگی به نام همه‌اش را احساس کن. Like a sea, waves been falling on me. I've been covered in cold. I've been shrouded in doubt. My heart is on a wire.
to the sky, and I'll be listening to the stars, and maybe thinking of you, wondering where you are. Do you know what you've done?
لازم به توضیح نیست حتما، ولی خب میدونید همیشه در چنین لحظاتی است که بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما صبحانه با خبر تا ساعت 8:30 ادامه خواهد داشت از طریق رادیو. حدود 6-7 دقیقه هم در نظر گرفتیم برای خوندن پیامک های شما که تا این لحظه فرصت کمتری برای خوندنش داشتیم.